ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من فرشاد جدیدی از شما دعوت میکنم با خبرهای حوزه سلامت همراه باشید. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با توجه به نیاز شبکه بهداشتی و درمانی کشور تا پایان سال 1000 آمبولانس کمکدار وارد می شود. دکتر عین‌اللهی در حاشیه آیین بهره برداری از پایگاه ها و ناوگان اورژانس کشور گفت یک پایگاه اورژانس هوایی در جیرفت و مسجد سلیمان، یک آشیانه اورژانس هوایی در ایران شهر، 20 اتوبوس آمبولانس و 56 دستگاه آمبولانس رونمایی شد. البته یکی از نیازهای اساسی اکنون کشور داشتن آمبولانس برای مناطق سخت گذر است. وی همچنین گفت این 56 دستگاه آمبولانس در شروع کار به استانهای مرزی برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی فرستاده می شود. دکتر عین‌اللهی افزود امسال هم کارکنان اورژانس کشور همزمان با اربعین حسینی در خدمت زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام خواهند. نخستین بار در ایران واکسن استنشاقی کرونا تولید و پس از کشورمان 72 واکسن استنشاقی در جهان تولید شد. طراح واکسن رازی کووپارس با اعلام این خبر گفت نتایج مطالعات نشان داد میزان ایمنی واکسن رازی بیشتر از واکسن سینوفارم است. این در حالی است که میزان دوز تزریقی این واکسن در مقایسه با واکسن‌های هم نسل خود کمتر از نصف و در برخی واکسن‌ها حتی 1/5 آن است. دکتر بنی هاشمی افزود واکسن استنشاقی یادآور رازی هم می‌تواند بدون عارضه موجب افزایش ایمنی 8-16 برابری در بالا بردن میزان آنتی‌بادی شود. دکتر بنی هاشمی گفت با وجود پژوهش‌ها و مطالعات ثبت شده این واکسن در معتبرترین نشریات جهانی، اما استفاده مناسبی از این واکسن در داخل نشد و این ظرفیت ارزنده نادیده گرفته شد. پس از ایران، چین و روسیه واکسن استنشاقی تولید کردند و به نظر می رسد برای کاهش عوارض و اثر بخشی بیشتر راهی جز تولید واکسن استنشاقی نیست. دولت آلمان ضمن هشدار در مورد شیوع موج جدید کرونا، استفاده از ماسک را برای مسافران قطار و هواپیما اجباری کرد. وزیر بهداشت آلمان گفت موج جدید ویروس کرونا پاییز امسال دوباره اوج خواهد گرفت و انتظار می‌رود موارد ابتلا به عفونت ویروسی افزایش یابد. در هفته‌های گذشته افزایش موج مبتلایان به کرونا در آلمان جان بیش از 200 نفر را گرفته. با افزایش دمای هوا، سفرهای تابستانی و لغو محدودیت‌های کرونایی، موج جدیدی از سرایت و قربانیان این ویروس در آلمان آغاز شده. نخستین سامانه پردودهی چند منظوری گاما به حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در بنا به آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید. این سامانه می تواند با پردودهی محصولات فلهی غلات و حبوبات در دوزهای پایین نسبت به گندزدایی، کنترل جوانه‌زنی و کاهش آفات انباری به منظور افزایش انبارمانی از طریق کاهش بار میکروبی و نابودی میکروارگانیسم‌های آلوده و نابودکننده مواد غذایی مورد استفاده قرار بگیرد. محصولات قابل پردودهی از سوی این سامانه شامل حبوباتی نظیر نخود، لپه، عدس، لوبیا و نیز گندم و برنج می شود و همچنین می توان از سامانه پورتابل پرتودهی گاما برای خشکباری مانند گردو، بادام، پسته و فندق استفاده کرد. از جمله مزایای استفاده از پرتودهی در صنایع غذایی، کاهش آلودگی های میکروبی، قارچی و انگلی در انواع محصولات غذایی است. تشکر و سپاس که با ما همراه بودید. بخش شامگاهی خبر سلامت ساعت 22 تقدیم حضور شما خواهد شد. خدا نگهدار.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا بلش کن، بگو نوریش نگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام.
کنند. لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز با 10% تا 40% تخفیف مازاد در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرد و البته باز هم با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
بوم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
اینجا شبکه رادیویی سلامت و خیلی ممنون که شما ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و موج رادیوتون روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. عصر پنجشنبه است و کم کم نزدیک میشیم به ساعت‌های پرترافیک. لطفاً اگر مسیرتون جوری هستش که حالا ترافیکی هست و شما هم در این مسیر قرار دارین، حتما سعی بکنید که آرامش خودتون رو حفظ کنید و البته با شنیدن شبکه رادیویی سلامت قطعا لحظه هاتون بهتر میگذره. در این لحظه شنونده مجله پزشکی خواهید بود. بفرمایید.
مجله پزشکی.
به نام فریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی رو میشنوید. خشکی پوست. چرا ما دچار خشکی پوست میشیم؟ آیا مرطوب کننده ها راه حل های خوبی برای خشکی پوست هستن؟ بعضی اوقات ما همراه با خشکی پوست دچار خارش پوستی هم میشیم. آیا مصرف آب آشامیدنی یا سایر مایعات خوراکی میتونه به برطرف شدن خشکی پوست ما کمک کنه؟ انواع کرم‌های ضد خشکی و ضد خارش پوست چقدر مؤثرن؟ کسانی که پوست خشکی دارند آیا بیشتر و زودتر دچار چروک‌های پوستی میشن؟ این برنامه مجله پزشکی در رابطه با خارش و خشکی پوست صحبت میکنیم. مهمان این برنامه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص پوست و مو، دکتر رضا رباتی. اگر سوالی دارید از طریق شماره تلفن 021-22-65-28-76 از برنامه مجله پزشکی بپرسید. سامانه پیامکی ما 30102. اما میزبانان شما در این برنامه: در واحد ارتباطات مجید سرلک پاسخگوی تلفن های شماست. هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی. صدای ما را اگر درست می شنوید پیام پیوندی صدا بردار. بخش کوتاهی در برنامه می شنویم که مرجان قندی تهیه کرده. و تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه ملیحه کاظمی. خب میخواییم راجع به پوستمون صحبت کنیم و دکتر رضا رباطی متخصص پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهمان برنامه ما هستن. دکتر رباطی خوش اومدیم به برنامه. بالاخره ما نفهمیدیم پوستمون خشک باشه خوبه، چرب باشه خوبه، مختلط باشه خوبه، یا اصلا هیچ فرقی نداره به حالمون.
بنده خدمت تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. خب مثل هر ساختار حیاتی دیگه، بدن یکی از اجزای اساسی تشکیل دهنده آب هست. توی اون ساختار در مورد پوست هم همین حالت صادقه و خب یه قسمت اجزای اصلی که باعث عملکرد مناسب ارگانی مثل پوست میشه اون محتویات آبیه که وجود داره. اگر به دلایلی این از دست دادن آب از روی پوست بیشتر بشه، این میتونه به علت تبخیر بیش از حد باشه که از سطح پوست ایجاد میشه و محتویات آبی که داخل لایه‌های پوست هستند کاهش پیدا کنه، اون خشکی پوست ظاهر میشه که خب خودش میتونه هم به تنهایی یک سری مشکلات ایجاد کنه، علائم ایجاد کنه که یکی از مهمتریناش خارشه، و هم میتونه زمینه ساز بیماری‌های مهمتر پوستی مثل انواع اگزماها باشه. بنابراین نه زیادی مرطوب شدن پوست مد نظر، نه حالا خشکی بیش از حد، یک رطوبت متعادل پوست در پوست حفظ بشه تا عملکرد طبیعی خودش انجام بده، حد نظر، حد بهینه این حالت میشه.
دکتر رباطی این درسته که میگن کسی که پوست خوش دارن پوستشون زودتر چروک میشه، بیشتر چروک میفته، یا این که نه
مستقیم خشکی پوست رو به عنوان یک عامل چین و چروک که تو اون روند تغییرات سنی و پیری پوست هست مطرح نمیکنه؟ اما خب کسایی که پوستای خشکتری دارن پوستشون مستعدتر انواع آسیب ها هست. حالا این آسیب ها میتونه قدم اول زمینه بروز انواع حساسیت ها باشه و دراز مدت ممکنه یک سری تغییرات ثانوی سنی هم تو این افراد بیشتر پیش بیاد.
خب 919-478 گفته من خانم 40 ساله هستم از جوونی، البته 40 سالم جوونه نه دکتر، یعنی هم ادامه جوونی شد، پوست دست و پای من بسیار خشک و زخیم و چروک شده، هر کرمی که استفاده میکنم جواب نمیده، زیاد هم از شوینده استفاده نمیکنم. دکتر من حالا به این پیام مستقیما میپردازیم، اما وقتی پوستم خشک میشه اولین کاری که میکنیم میریم حالا یه فروشنده کرم و اینجور چیزا یا داروخانه یه کرمی میگیریم و به دستمون میزنیم. خیلی هم پیامک دادن گفتن ما زدیم تاثیری نداشت، چی کار باید کنیم دکتر؟
ببین در مورد مواجهه با خشکی پوست چند نکته باید کنار هم رعایت بشه. یکی عوامل مستعد کننده و تشدید کننده تا حد امکان پرهیز بشه. مثلا فردی هست عادت داره حالت وسواس گونه بیش از حد پوستش رو بشوره، مخصوصا توی این دوره دو ساله که اپیدمی کرونا و پاندمی بله. کرونا هست، حفظ نظافت خیلی مهمه. اما مثلا حالت وسواس گونه بیش از حد از محلول ضد عفونی استفاده بشه، این تکرارش باعث میشه اون رطوبت سطح پوست کم بشه، آسیبای پوستی ایجاد بشه. پس یکی اون پرهیز از عوامل تشدید کننده است. این عوامل تشدید کننده ممکنه نوع شوینده باشه، نوع مواد شیمیایی باشه که تو محیط کار و زندگی باهاش در تماس هستیم، نوع عادت هامون داره که اگر مثلا یه کاری مثلا میخوایم چیزی رو بشوریم بعضی عادت دارن مثلا دستکش استفاده نکنن. این اصول باید رعایت بشه که درصد مواجهه با عواملی که میتونن زمین ساز خشکی پوست بشن کمتر بشه. تو قدم دوم حفظ رطوبت با استفاده از ترکیبات مرطوب کننده است. مواردی که خشکی پوست فقط در حد خشکی پوست، ضایعه ثانویه‌ای مثل انواع ضایعات حساسیتی و اگزما هنوز پیش نیامده، تو خیلی موارد فقط استفاده از همین کرمای مرطوب کننده که حالا چند نوع مختلف هم دارن از نظر ساختاری میتونه مشکل حل کنه. اما خب حالتی هستش که دیگه فقط خشکی نیست، علاوه بر خشکی یک سری ضایعات اضافه ترون لکه‌های قرمز پوست دارن و حساسیت‌ها رو پوست ایجاد شده که خب تو اون مرحله علاوه بر کرمای مرطوب کننده که از نظر دارویی داروی فعال محسوب نمیشن، نیاز به استفاده یک سری از داروهای ضد التهاب موضعی هم هست که حالا یکی از معروف ترینشون خانواده داروهای استرویدی یا اصطلاحا همون کورتون ها هستن. عملا جایی که فرد میگه من نتیجه نگرفتم، باید این شرایط هر چند مورد، این دو سه موردی که من ذکر کردم و کنار هم در نظر بگیریم که آیا مواجهه ها رعایت میکنه، علاوه بر خشکی ضایعه فعال ایجاد شده، که درمان کنار همه این موارد با هم دیگه میتونه خب بحث رو حل کنه و کنترل بشه. خب بعد کنترلم این حالت خشکی پوست همیشه تمایل به عود داره، یعنی اگر رعایت ها کوتاه مدت باشه، اون اصول درمانی که استفاده میکنه سریع دفعه تا به یه خورده بهتر شد قطع کنه، ممکنه این وضعیت مخصوصا تو فصلهای سرد سال سریع عود کنه.
خب 938-960 گفته من دختری هستم 26 ساله، موهای خشک و شکننده‌ای دارم، آیا هر شب استحمام باعث این خشک و شکنندگی میشه یا نه، و کلن پوست بدنم هم خیلی خشک و میخاره؟
شستشوی بیش از اندازه میتونه یکی از علل تشدید خشکی پوست باشه. حالا نمیگم مثلا روزی یه بار شستن زیاده، نوع شوینده هایی که حالا چه برای بدن چه برای شامپو موی سر استفاده میکنن توی اون تشدید خشکی مو دخالت داره. در مورد این خشکی موهای نکته‌ای که علاوه بر این موارد اثر داره، اون آرایش‌های ثانویه مو، استشوا کشیدن بیش از حد، نابوتو کردن موی، انواع این کارهای آرایشی اگر به صورت تکرار زیاد روی موها انجام بشه، اون تو تشدید خشکی موها اثر خیلی بیشتری داره تا صرف این که من روزی یه بار مثلا دوش بگیرم. حالا اگر کسی هر روز دوش میگیره، ترجیحاً شامپوی خیلی خشک کننده نباید استفاده کنه، شامپوی که مقدار مناسب تر باشه برای موهای خشک، ترکیبات کرمی داشته باشه بهتر. شاید یه کار منطقی تر این باشه که تو اون استفاده روزانه مقدار زیادی شوینده استفاده نشه، چند بار مثلا سرش شامپو نکنه. اگر موها تمیزه مثلا بعضی روزا اصلا از شوینده استفاده نشه.
دکتر رباتی، یه چیزی که حالا خیلی طرفدار داره و تو فضای مجازی خیلی راجبش حرف زدن، میگن که شما اگر به اندازه کافی آب بخورین پوست بدنتون دیگه خشک نمیشه، و خب فصل سرما ما دیگه به اندازه فصل گرما که مایعات مصرف نمی کنیم، طبیعی هم هست. واقعا خوراکی ها نمیدونم انواع یه سری دستورات غذایی هم میدن برای پوست خشک، چقدر تأثیر داره؟
ببینید، محرومیت شدید از خوردن اینه که کسی اصلا آب نخوره، کل بدنش کم آب بشه، اصلاح تپیش دهیدراته بشه، خب پوستم خشک میشه، اون بحثش جداست. اما به صورت معمول الان من آب زیادتر بخورم که پوستم رطوبت بگیره، این اثر اونجوری نداره. در مورد خوراکی هم همونه، ما توصیه نمی کنیم که مثلا برای مرطوب شدن پوست مثلا آب بیشتر خیلی خورده بشه، یا مثلا خوراکی خاصی خورده بشه، میوه خاصی خورده بشه. این مواردی هم که مطرح میشه اینجور دستورات بیشتر جنبه تبلیغی داره برای اون نوع ماده خوراکی موردی که میخوان عرضه کنن، ارائه کنن. تغذیه مناسب، دریافت مقدار لازم و کافی آب در روز برای سلامت همه ارگان بدن از جمله پوست لازم، اما استفاده زیاد آب به صورت خوراکی باعث مرطوب شدن پوست نمیشه. اینجوری نیست که ما آب بخوریم یا تو پوستمون، اگه آب از زیاد از حد مصرف بشه از بدن دفع میشه، از راه ادرار دفع میشه، اصلا به رطوبت پوست زیاد کاری نخواهد داشت.
خیلی خب، این هم در این مورد. راجب اگزما سوال پرسیدین شما، راجب مصرف پمادها، انواع پمادهای کورتونی سوال پرسیدین، لیزر رو پرسیدین. در این رابطه با دکتر رباتی صحبت میکنیم در بخش بعدی از طریق سامانه پیامک 3102 و تلفن 021-2265-2876 سوالاتتون رو از ما بپرسید. یک بخش رو بشنویم در مورد سویه اومیکرون و بعد هم ادامه گفتگو.
سرایت زایی سویه اومیکرون تقریبا 3 برابر سویه دلتاست و هر فرد ناقل میتواند ویروس را به 10 نفر منتقل کند. دکتر حمید رضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری بیماری کووید 19:
سرعت در حقیقت تقسیم شدن به 2 تا رو تقریبا 1.5 تا 3 روز میتونه داشته باشه، بنابراین این باعث افزایش قدرت سرایت زایی این ویروس میشه. این ویروس نسبت به ویروس‌های قبل بیش از تقریبا 50 برابر یا 59 موتاسیون یا جهش پیدا کرده و این باعث شده که در حقیقت ما در مورد رفتار ویروس هنوز هم خیلی چیزها رو نمیدونیم و منتظریم که مطالعات بیشتری در کشورهایی که اومیکرون شایع شده به وجود بیاد و بعد بر اساس اون بتونیم اطلاعات دقیقی رو در مورد این سویه جدید کرونا داشته باشیم. اون چیزی که فعلا برای ما مشخص شده از نظر اومیکرون اینه که چون قدرت سرایت زایی بسیار زیادی داره، متاسفانه در خیلی از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی تقریبا نوع غالب ویروس کرونا در اون کشورها شده. در آمریکا تا حدود 73% این سویه گسترش پیدا کرده و باعث شده در خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم مورد توجه قرار بگیره.
جماعتی با اشاره به درگیری بیشتر در سنین 20 تا 30 سال گفت:
بر اساس اون گزارش های آخری که در مورد گسترش این ویروس در کشورها اعلام شده، تقریبا تمامی کشورهای دنیا آلوده به این سویه جدید شدن و بنابراین اون چیزی که مورد نظر هست اینه که ما باید در مورد این ویروس بیشتر بدونیم، با توجه به اینکه مطالعات هنوز زیاد نیست، شاید فقط بحث سرایت زایی زیادش و اینکه مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره به صورت مختصر نه به صورت کامل در موردش ما میدونیم. فعلا اون چیزی که مشخص شده بر اساس یک سری از مطالعاتی که در کشورهای اروپایی و آمریکا شده اینه که در حقیقت بیشترین سنینی که میتونن گرفتاری رو به وجود بیارن به وسیله این ویروس درشون سنین 20 تا 30 سال هست و افرادی که سن بالاتر از 60 سال دارن میتونن در مورد تهاجم این ویروس قرار بگیرن، بنابراین باید خیلی توجه به این مسئله داشته باشیم.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تزریق دوز سوم واکسن علیه بیماری کووید 19 کلید طلایی پیش رو جهت اوجگیری اومیکرون طی هفته‌های آینده است.
مجله پزشکی رو میشنوید، در رابطه با سلامت داریم صحبت میکنیم، بخشی رو شنیدید در مورد سویه اومیکرون. یکی از نکات بسیار مهم در مورد دوز سوم واکسن هست. دوز سوم واکسن تا حدود 80% از اومیکرون جلوگیری میکنه. 1 تا 2 هفته طلایی داریم و معمولا بعد از 3 هفته از شروع ابتلای اولیه سویه جدید وضعیت انفجاری خودش رو نشون میده. به همین منظور و در فرصتی که داریم تزریق دوز سوم واکسن باید به سرعت انجام بشه. در رابطه با سلامت پوستمون داریم صحبت میکنیم، به اتفاق دکتر رضا رباتی که متخصص پوست هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بشه. دکتر رباتی، بخش از پیامک مربوط به اگزما 919-230 گفته آیا اگزما درمان یا دارویی داره؟ اصلا خوب میشه یا نه؟
اگر اشتباه نکنم چند هفته پیش خدمت شنوندگان عزیز بودیم. خب اگزما درمان های خیلی متنوع وسیع داره، کنترل میشه. یه نکته در مورد اگزما اینه که تمایل به عود و برگشت داره با توجه به درمان‌هایی که وجود داره. حالا عمدتا قدم اول درمان‌های موضعی تو موارد خاص و خیلی شدید، درمان‌های خاص خوراکی یا تزریقی هم برایش قابل استفاده هست. نکته مهم در مورد اگزما مثل هر بیماری مزمن دیگه اینه که یه تداوم درمان میخواد، یه دوره نگهداری و پایش درمانی لازم داره که عودهای شدید تا حد امکان پیش نیاد. معمولا بیمار که بهتر میشه هی میشه قدم به قدم داروها رو کم کرد، نهایت شاید برای فردی که سابقه اگزما داشته دراز مدت چیزی که بخوایم پیشنهاد کنیم که استفاده کنه هم ترکیبات مرطوب کننده باشه.
912-790 گفته کف پام خیلی ترک داره، پوستش خیلی زخیم و زبره، چیکار کنم؟ چه کرمی بمالم که برطرفش؟ آقای دکتر این مشکل خیلی عمده است و بعضی میان از سنگ‌پای استفاده کنیم، چیکار کنیم آقای دکتر؟ سنگ‌پای حالا مدرن هم اومده الان چیزای قدیمی که بود.
در مورد ترک پا، خب یکی این که همیشه الزاما ترک پا یا این پوست ریزه کف پا من تشخیص اگزما نیست. چند بیماری پوستی، حالا انواع اگزما، بیماری صدف یا سورایزیس و حتی قارچ‌های پوستی هم میتونه این حالت پوست ریزی و ترک‌های کف پا رو ایجاد کنه. پس قدم اول اینه که اگر دوره ابتلا طولانی شده با درمان معمول بهتر نشد، یه ارزیابی تشخیصی کامل تری بشه. حالا هم معاینه کامل توسط همکارای متخصص پوست میتونه اینجا کمک کنه، هم موارد خاصتری نمونه برداری یا آزمایش سطحی از ذره رد کردن علل قارچی التهاب‌های دیگه. چیزی که بخوام من یه توصیه کلی بخوام مطرح کنم، شاید همون مرطوب نگه داشتن نسبی استفاده از کرم‌های مرطوب کننده و در کنارش رعایت بهداشت پا، یعنی اگر پا مثلا تو مدت زیاد تو کفش تعریق زیاد کرده بهتره آخر اون روز شستشو بشه، بعد شستشو خشک بشه، بعد کرم مرطوب کننده به مقدار مناسب استفاده بشه. شاید استفاده از این راهکار به نسبت ساده تو خیلی از مواردی که شدید نباشه کمک کننده باشه. اما خب اگه مواردی هستش که با این اصول بهتر نمیشه یا رو به پیشرفت و بدتر شدن هست، خب یک سری بررسی کاملتر طبی لازم هست.
خب پس این در این مورد. و اون سنگ پا اینا چی دکتر؟
سایش مداوم به پوست، حالا چه سنگ پا چه حالا مثلا بعضی موارد رو جوشای صورت سایش،
بله پوست بله.
اصلا ابدا توصیه نمیشه. این سایش زیاد شاید یه دوره کوتاه، شاید چند ساعته تا چند روزه احساس بهبود ایجاد کنه، اما دراز مدت خود تکرار این سایش های مداوم اوضاع رو بدتر میکنه، زایه تشدید میشه و درمانش سخت تر.
خب این یه نکته دکتر، چون الان من پیمانکار نگاه میکنم یه موجی هست که میگن شما برای جوشای صورت بیاین از سفیدآب حالا صورتی استفاده کنین، خیلی ترمانهای مختلف، ماسکای مختلف هست، پس اینا رو میتونه تو وضعیت بدتر کنه. بله
کتب طبی علمی نوع آکنه داریم، آکنه مکانیکال بهش میگن، کسایی که میسابن صورتشون. این خود سایش مداوم صورت حالا جدا از اون تخلیه کردن و فشار دادن جوش ها اوضاع رو بدتر میکنه، یعنی باعث میشه اون جوش های صورت، حالا این ربط به خشکی پوست و اگزما ندارم، اون روند آکنه و جوش های صورت که معمولا یه زمینه چربی پوست هم همراهش هست بدتر بشه.
خب دکتر یه سوال بپرسم در رابطه با موه، ولی چون ریزش مو خیلی پرطرفدار، من این سوالم از شما میپرسم. یه در واقع موضوعات پوست و مو جزء موضوعات هست که همه جور سوالی میاد. 909-200 گفته آیا در ایران یا در جهان کلا شامپویی هست که باعث تقویت پیاز مو بشه و جلوگیری از ریزش مو بکنه، یا اینکه بیشتر جنبه تبلیغاتی داره؟ اینم پرسیدم.
خب یه ساده تو ذهنمون باشه، یه دارو بخواد از سطح پوست وارد بشه و مثلا اثر کنه، سطح مناسبی توی اون لایه‌های پوستی پیدا بکنه، یکی دو ساعتی وقت لازمه تو اون روند جذب دارو از سطح پوست انجام بشه. من کدوم از شنوندگان عزیز میرن تو حموم شامپو میمالن به سرشون دو ساعت صبر میکنن؟
هیچ کس.
یعنی شامپو بعد چند دقیقه شسته میشه. شامپو برای حفظ بهداشت و سلامت مو، بهبود یک سری از حساسیت های سطح پوست میتونه خیلی کارگشا باشه، اما اینه که ریزش مو رو فقط با یه شامپو درمان کرد واقعا امکان پذیر نیست. کنار درمان های معمول ریزش مو، شامپو هم توصیه میشه به بیماران بر حسب شرایط پوست که استفاده از سایر داروها راحت تر کنه، چربی سطح مو رو تنظیم کنه، اگر حالت ثانویه مثل شوره سر موارد هست کنترل بشه. اما اینی که فقط مثلا یه شامپو ما بدیم چه موی باهاش در بیاد چه مو باهاش بریزه، این ربطی به شامپو نداره. خب یه خودم تو ذهنمون در نظر میکنیم شامپو 2-3 دقیقه نهایت تو بهترین حالت رو سرمون، اصلا تو این 2-3 دقیقه اون میزان جذب دارویی تو لایه‌های عمقی تر پوست اصلا انجام نمیشه که بخواد اون اثراتو بذاره. اما خب حساسیت سطح پوست باشه، اون شوره‌های سر باشه که یه مقدار با افزایش تراکم قارچ‌های سطح پوست میتونن همراه باشن، این داره خیلی